ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک هواپیمای ایر فرانس مجبور به فرود اضطراری در کنیا شد. بیش از 100 نماینده مجلس ایران خواستار اقدام متقابل دولت در برابر مصوبه کنگره آمریکا شدند. دادگاه به بابک زنجانی یک ماه فرصت داد تا بدهی‌هایش را پرداخت کند. یک هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به شرکت ایر فرانس مجبور به فرود اضطراری در کنیا شد. این هواپیما که 459 نفر مسافر داشت، از جزیره موریس به فرودگاه شارل دوگل پالیس می رفت. پلیس کنیا گفته است که فرود اضطراری این هواپیما به دلیل پیدا شدن بسته ای مشکوک به بمب در آن بوده است. این بسته در دستشویی هواپیما پیدا شده و به گفته پلیس کنیا گروه ویژه در حال بررسی آن است. 102 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام متقابل دولت ایران در قبال مصوبه کنگره آمریکا در محدود کردن صدور ویزا شدند. این نمایندگان در تذکر خود که روز یکشنبه منتشر شد، مصوبه کنگره آمریکا را نقض صریح برجام دانسته و خواستار اقدام متقابل دولت ایران شدند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز مصوبه کنگره آمریکا را خلاف برجام دانسته بود. کنگره آمریکا به طرحی رأی داد که بر مبنای آن سختگیری‌هایی در صدور ویزای آمریکا برای شهروندان 38 کشور در صورتی که به ایران و کشورهای دیگر سفر کرده باشند اعمال خواهد شد. این مصوبه کنگره آمریکا به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم رسیده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی سرمایه‌دار و تاجر ایرانی به او یک ماه فرصت داد تا اموال متعلق به بیت المال را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه روز یکشنبه پس از 24مین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و شرکایش گفت از آنجا که وکیل بابک زنجانی درخواست استمهال چند ماه برای بازگرداندن بدهی‌ها را داشته است، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی یک ماه به متهم و وکیل مدافع او مهلت می‌دهد تا بیت المال را پرداخت کند. آقای صلواتی ابراز امیدواری کرده است که در مدت یک ماه بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت پرداخت شود. با وجود اینکه در طول جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی او چند بار وعده داد که بدهی‌هایش به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت می‌کند، اما مسئولان وزارت نفت گفتند تا کنون این بدهی‌ها پرداخت نشده است. حزب الله لبنان مرگ سمیر قنطار از فرماندهان ارشد این گروه را تایید کرد. در بیانیه ای که از تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان پخش شد گفته شده است که سمیر قنطار عصر شنبه در حمله هوایی اسرائیل به منطقه مسکونی در حاشیه دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. حزب الله گفته است که در این حمله چند شهروند سوری هم کشته شدند. سمیر قنطار در سال 1979 میلادی به جرم کشتن یک پلیس اسرائیلی زندانی شد و نزدیک به 29 سال در زندان باقی مانده است. اسرائیل تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما چند وزیر دولت این کشور از مرگ سمیر قنطار استقبال کردند. و با وجود اعلام آتش‌بس در یمن با ادامه درگیری میان دو طرف، دست کم 68 نفر در روز شنبه در این کشور کشته شدند. شدیدترین درگیری‌ها در شهر حرز نزدیک مرز عربستان سعودی در شمال غربی یمن روی داده که در جریان آن 28 نفر از نیروهای وفادار به دولت و 40 نفر از شبه نظامیان حوثی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روسیه میگوید ایران هنوز شکایت خود را از دادگاه بین المللی پس نگرفته و این در حالی است که مسکو تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به این کشور را منوط به انصراف تهران از پیگیری حقوقی لغو قرارداد پیشین با مسکو دانسته بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، ایران شکایات خود را علیه روسیه پس نگرفته، اما پس از تحویل اولین سامانه S-300 آن را پس خواهد گرفت. راگوزین که مسئول صنایع دفاع در دولت روسیه است، در پاسخ به سوال خبرنگاران که چه زمانی این تحول ممکن است گفت: به محض تولید این سامانه که انتظار می‌رود در آینده نزدیک باشد. او در ادامه تأکید کرد که انصراف ایران از پیگیری شکایاتش در دادگاه بین المللی شرط غیر قابل چشم‌پوشی برای تحویل سیصد به این کشور است. وی تشریح کرد طرفین هیچ ابهامی در این رابطه ندارند، اما روسیه متوجه است که این روال باید مراحل خود را در پارلمان و دستگاه اجرایی ایران طی کند. این اظهارات در حال بیان شد که اوایل مهر ماه ایواز حیدرپور شهرزایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که ایران شکایت خود علیه روسیه را پس گرفته. الکسی پاخرف، حقوقدان و کارشناس مرکز پژوهشی پیرسنتر در مسکو، معتقد است که انصراف ایران از شکایتش به ضرر این کشور است.
Мы отказались продавать Ирану ракеты С-300, которые сильно затруднили
военную операцию. Мы تحویل این سامانه‌ها خودداری کردیم و تهدید محکومیت روسیه به دلیل عدم تحویل این سامانه‌ها بسیار جدی بود، زیرا بعید است دادگاه با در نظر گرفتن تمام ظرافت‌های اوضاع دشوار پیرامون ایران حکم خود را صادر کند. از داد و ستدهای پشت پرده بیخبرم، اما اگر تهران از مسکو هیچ امتیاز مهمی نگرفته باشد، غیر قابل توجیه است که به جای دریافت 4 میلیارد دلار غرامت به دریافت 4 سامانه‌ای که اصلا قرار بود مال یکی دیگر باشد تن دهد. و البته ایران فعلا از روسیه وعده تحویل این سامانه ها را گرفته و با توجه به اوضاع ژئوپلیتیک چندان مطمئن نیستم که مسکو برای تحویل این سامانه ها دست کم در آینده نزدیک مصمم به برداشتن گام های عملی باشد.
ماجرای تحویل سیصد به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور که سال 2007 امضا شده بود، 5 سال پیش فسخ شد که باعث شکایت ایران به دادگاه بین المللی و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه شد. ماه گذشته مسکو و تهران قرارداد جدیدی امضا کردند که هرچند جزئیات آن رسما منتشر نشده، اما گزارش ها حاکی است که بر اساس آن ایران 4 سامانه پدافند موشکی S-300 دریافت خواهد کرد که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود، اما روسیه تحت فشار اسرائیل از تحویل آن سر باز زد. به تازگی ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری های فنی نظامی، که پیشتر از آغاز روند تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خبر داده بود، اعلام کرد که این تحویل زمان میبرد و احتمالاً در طول سال آتی میلادی ادامه مییابد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی میگوید نظام بانکی کشور در شرایطی تاریخی به سر میبرد، بگونه ای که هیچگاه چنین شرایطی نداشته است. وزیر اقتصاد همچنین گفته مطالبات غیر جاری و مطالبه نظام بانکی از دولت هر کدام 100 هزار میلیارد تومان است و همزمان از قفل شدن نیمی از منابع بانکی خبر داد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا درباره دلیل انباشت معوقه‌های بخش خصوصی و دولت به بانک ها میگوید.
عوامل چندی در پس این قفل شدن منابع بانکیه. با توجه به اینکه اغلب بانک های ایران دولتی هستند یا زیر نفوذ دولت هستند، دولت پیشین با دور زدن مقررات و استانداردهای مدیریت ریسک بانک ها منابع اونها رو برای طرح‌های عوام‌گرایانه به خدمت گرفت. بخش عمده این طرح‌ها مانند مسکن مهر اینک روی دست دولت مونده. در چنین شرایطی بسیاری از این طرح‌ها یا توجیه اقتصادی ندارن یا دولت با توجه به کسر بودجه انبوه توان لازم رو برای پایان بردن اونها نداره. حتی بخشی از بدهی پیمانکاران بخش خصوصی به بخش بانکی هم ناشی از بدحسابی دولت و ناتوانی اون در اجرای تعهداتشه. بر این عواملی که من ذکر کردم باید بیافزاییم رکود عمیق اقتصادی، نارقابتی بودن نظام بانکی و فساد گسترده در اون.
آقای علوی، پیامدهای این قفل شدن منابع بانکی بر روند خروج از رکود چیه به نظر شما؟
یکی از شرط‌های تسریع فرایند خروج از رکود سرمایه‌گذاری انبوهه که این هم البته وابسته به فعال شدن بانک‌ها و گسترش عملیات اعتباری اونهاست. اما در شرایط فعلی اجرای سیاست انقباضی بانک‌ها و نرخ بالای بهره که به منظور کاهش ریسک صورت می‌گیره موجب شده تا بانک‌ها نتونن نقش چندانی رو در تزریق نقدینگی به اقتصاد بازی کنن. با توجه به کاهش ارزش بسیاری از اموالی که به عنوان ضمانت بدهی ها در اختیار بانک هاست به نظر نمی رسه که بانک ها بتونن مطالبات خودشون رو وصول کنن و برخی از بانک ها هم به همین دلیل در شرایط ورشکستگی هستن. برای اینکه اموراتشون بگذره این بانک ها الان تلاش می کنن که بنگاهداری کنن که شاید اموراتشون بگذره و بتونن سرپا وایسن.
با این وصف فکر میکنین چشمانداز روشنی برای حل مشکلات نظام بانک ایران توی سال آینده وجود داره؟
با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی از طرفی و همزمان کسری انباشته دولت منابع لازم رو برای پرداخت بدهی‌های خودش به بخش بانکی و همچنین پیمانکاران نخواهد داشت. به همین دلیل به گفته وزیر اقتصاد هرچند دولت مایله که دارایی‌هایی رو که در ازای مطالبات به نظام بانکی میتونه واگذار کنه به اونها بده و به هر حال بدهی‌هاش رو تسویه بکنه، ولی به علت رکود شدید امکانش فروش این دارایی ها در بازار وجود نداره. به همین دلیل بانک ها حاضر نیستن به معامله اینچنینی با دولت تم بدن. بنابراین چشمانداز روشنی برای حل مشکلات بانک ها در کوتاه مدت وجود نداره، چون دولت منابعی در اختیار نداره برای اینکه تسویه حساب بکنه با بانک ها.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست. مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، اما نیمی از جمعیت ایران زنان چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ با من رویا کریمی مجد و مهمان این هفته برنامه ما صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق همراه باشید. یک شنبه 5 بعد از ظهر و 10 شب، دو شنبه 6:30 و 8:30 بعد از خلاصه خبرها.
روزنامه آلمانی دی ولت در شماره امروز خود خبر از یکی دیگر از منابع مالی گروه خلافت اسلامی داده و نوشته این گروه با به دست آوردن گذرنامه و دستگاه‌های چاپ پاسپورت از سوریه، عراق و لیبی از قرار معلوم تاکنون هزاران گذرنامه این کشورها را در بازار سیاه به فروش رسانده. به گفته مقام‌های اطلاعاتی این امکان هم هست که اعضای گروه‌های افراطی تحت عنوان پناهجو با این گونه پاسپورت‌ها سر از اروپا درآورده باشند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه اطلاعاتی که نشریه ولت امزون تاگ از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی کسب کرده، گروه خلافت اسلامی و یا داعش احتمالاً ده‌ها هزار گذرنامه اصل و واقعی حداقل سه کشور عربی را به دست آورده. اعضای این گروه در حملات خود به شهرهای سوریه، عراق و لیبی شمار کثیری پاسپورت چاپ شده و ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید این گونه اسناد را چپاول کرده و ظاهراً با این گونه گذرنامه‌ها تجارت پر رونقی را به راه انداخته. به گفته محافل اطلاعاتی این گذرنامه‌ها بین 1000 تا 1500 دلار در بازار سیاه به فروش رسیده. این محافل در این حال نگران آنند که گروه‌های تروریستی از این گونه پاسپورت‌ها برای فرستادن عواملشان در کسوت پناهجو به اروپا استفاده کنند. از طرفی رئیس سازمان حفاظت از مرزهای آبی و خاکی اروپا هم در گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ گفته اگرچه مرزبانان اروپایی گذرنامه‌های پناهجویان را به دقت کنترل می‌کنند که جعلی و یا دزدی نباشد، ولی با این حال هجوم آن دسته از پناهجویان که بدون کنترل وارد اروپا شده‌اند می‌تواند مخاطرات امنیتی هم به دنبال داشته باشد. و افسوده در یک کشور جنگ زده مانند سوریه کسی نمی‌تواند به درستی تضمین کند گذرنامه‌ای که اصل به نظر می‌رسد از سوی مقام‌های رسمی صادر شده باشد. بر پایه اطلاعات دیگری که نشریه ولت امزون تاگ به دست آورده، یک سازمان اطلاعاتی خارجی هم به تازگی لیستی در اختیار مقام‌های آلمانی قرار داده که در آن شماره گذرنامه‌هایی قید شده که گروه خلافت اسلامی از شهر رقعه سوریه دزدیده. در میان روز شنبه هم روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی خبر از همکاری بوندس نخریشتن دینست، دستگاه اطلاعاتی خارجی آلمان، با سوریه داد. به نوشته این روزنامه، ظاهراً این همکاری بر تبادل اطلاعات پیرامون فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی دور می‌زند. شهرام